بسم الله الرحمن الرحیم. اصل به یک معنا دوم، به یک معنا سوم در اصول تعلیم و تربیت عبارت بود از اصل رعایت تدریج و تدریج در اجرای برنامه‌های چه تعلیمی چه تربیتی. در مقدمه همونطور که به خاطر دارید و ظاهراً مفصل بحث کردیم، گفتیم مقوله تدریج در ابعاد مختلف عالم تکوین و عالم تشریع و در انسان و در محورهای مختلف یک مقوله ریشه دار و مهمی است. به گمانم عرض کردیم که این قضیه تدریج 7-8 لایش را در اونجا در مقدمه برشمردیم: تدریج در اصل عالم خلقت و تکوین این عالم مادی، تدریج در خلقت انسان و اون شرایط وجودی انسان، 2 تدریج در عالم تشریع در ادیان، 3 تدریجی که در عالم تشریع در خود اسلام وجود داره و همینطور تدریجی که در تطور تمدن بشری هست، در مراحل رشد هست و در رشد در همه ساعت‌های رشد بشری وجود داره، و تدریجی که در حوزه مراحل در تعلیم و تربیت مطرحه. این حالا یک شمایی تصویر شد از مقوله تدریج در جهان هستی و در همه ابعاد و ساعت‌های عالم و انسان و اخلاق و تربیت و تمدن بشری. این یک مسئله بود که مفصل ظاهراً به گمانم در جلسه قبل اینو بحث کردیم، و بعد گفته شد که اون چه که در میان این ساعت‌های مختلف تدریج اینجا محل سخن و کلام ماست، همون تدریج در تعلیم و تربیت، در اقدامات تربیتی و تعلیمی است، این محل کلامه. خب بقیهش همه بحث‌های مهمه، ولی یا بحث‌های فلسفی انسان شناختی چیه در جای خودش دیگه. این مطلب اولی بود که در مقدمه ذکر کردیم. بعد هم مقدمه دیگر و دومی هم که ظاهراً باز بهش اشاره کردیم این بود که در تعلیم و تربیت هم که سخن از تدریج به میان میاد، این دو محور داره: یک تدریج ناظر به اون مراحل رشد که در حقیقت اینجا مفهوم تدریج یعنی رعایت اون ظرفیت ها و قابلیت های منطبق بر مراحل رشده، که حالا در تعابیر خیلی کلی اون 3-7 سال 4-7 سال، یا وقتی که تو علم اینا ریزتر شده مثلا خودمون 7 سال اول چند مرحله شده، اینا مراحل تطور رشد عقلی و عاطفی و شخصیتیه متعلم و متربی است، که اصل تدریج میگه این مراحل رشد را در ابعاد مختلف مد نظر قرار بده. میخواید یک برنامه‌ای بریزید، طراحی بکنید، این مراحل رشد رو ببین و طراحی بکن و متناسب با اون اقدام بکن، شتاب زدگی نباشه. تدریج اینه که اون شتاب زدگی در کار نباشه و تفره در برنامه ریزی تعلیمی و تربیتی فراتر از اون آمادگی هایی که در اون مراحل رشده پرهیز بشه. این یک مدلول اصل تدریج و محور تدریج بود. محور دوم و مدلول دیگرش اینه که نه، خارج از اون بحث مراحل رشد، هر برنامه‌ای متناسب با این زمان و این شخص یک تدریجی با در او رعایت بشه، ظرفیت ها و قابلیت های طرف باید دیده بشه در این مرحله رشد. این قابلیت ها علل اجمال و علل اصول وجود داره، ولی تو همین مرحله همین اقدامی که زمینه داره باید آرام و سنجیده و دور از شتاب اجرا بشه. پس یک باره که تدریج، یعنی رعایت اون ضوابطی که تو هر مرحله وجود داره. یک بار اینه که نه، تو خود یک مرحله، تو خود اون مرحله وقتی میخواد اقدام بکنه باز یک تدریجی لازمه، شتاب زدگی نباشه و با یک آرامش و متدرج اقدام بشه. که اینم یه خورده ریستر از اولیست و فراتر از اون قواعد کلی مراحل رشد و امثال اینهاست. این دوتا مقدمه بوده که ظاهرا در جلسه سابق گفتیم. دیگه همه اینا رو تو همین دومی ما در نظر میگیریم. اولی اون مراحل رشدیه که تو روانشناسی گفته میشه، یا تو متون دینیه یا تو متون علمیست، میگه اون مراحل رعایت بکن. این دومی میگه تو هر مرحله همون جام که علل اصول و قابلیت های روانشناختی اونا وجود داره، مسائل تفاوت های فردی، نمیدونم عرصبت شرایط اجتماعی محیطی، اینا رو در نظر بگیر و بر اساس اون اقدام بکن. این میخوام بگیم که این مقدمه دوم میخواد به این اشاره بکند که تدریج که میگیم این فقط ناظر به اون مراحل رشدی که در روانشناسی رشد میگه نیست، به خیلی چیزهای دیگه هم توجهه، تفاوت‌های فردیه، نمیدونم شرایط محیطیه، اجتماعیه، اینا همه شو در نظر بگی. حاصل این در واقع تفکیک این دو محور، حاصل آن این است که رعایت تدریج اعم است از رعایت مراحل رشد در روانشناسی رشد یا متون دینی، بلکه شامل رعایت تفاوت‌های فردی، شرایط خانوادگی، اجتماعی، محیطی، تاریخی اینا می‌شود. این حاصل این تفکیک اینه. حالا بخواد ریز بشه خیلی چیزای دیگه هم میشه آورد. در واقع میخواد بگه که تدریج که میگیم یعنی رعایت اون ظرفیت و قابلیت. این ظرفیت و قابلیت به عوامل گوناگون وابسته است. یکیش مراحل رشدیه که تو روانشناسی رشد گفته میشه، یکیش تفاوت‌های فردی است که آدم‌ها با هم فرق دارن، یکیش شرایط محیطی و اجتماعیه، یکیش شرایط تاریخیه، نمیدونم چیزایی از این قبیله. انواع اینها را با در نظر گرفت و اون وقت تدریج را توصیه کرد.
نمیشه بکن اولی در مقام تصوره، دومی در مقام هستی، که توی شرایط تاریخی که در زمانی که ما متربی را مد نظر میگیریم در مقام شرایط تاریخی چه تدریج وجود نداره، در اون توی مقطع تاریخی قرار داره.
حالا اون شرایط محیطی و اجتماعی طرف دیگه، شرایط محیطی و اجتماعی شو در نظر بگیر و برنامه را تجویز بکن. توصیه که اینا حالا همش تصدیقه، همش تصدیقه، کدومش تصوره؟ یعنی داریم میگیم این توصیه، این اصل ناظر به هم اون شرایط رشد فردیه، هم اون مسائل اجتماعیه، هم مسائل خانوادگیه، هم اون تفاوت‌های فردیه، همش تصدیقه. یعنی اصل میگه در این بستر باید تفسیر بشه. اینم یک مقدمه دیگه که اینجا بود. خب حالا عرض شود که بخوایم وارد در بحث بشیم، بله یک مقدمه سومی هم بگم و بعد وارد بحث بشیم. مقدمه سوم هم اینه که ما با ادبیات دینی اگر بخوایم این مقوله رو بررسی بکنیم، توصیه به عدم شتاب زدگی بلکه رعایت سنجیدگی و اقدام تدریجی و مرحله‌ای، این دو محور داره با ادبیات دینی. یکی در حوزه الزامات و واجب و حرام، اونجاییست که در تکلیف الزامی و وجوبی و تحریمی میگه تدریجی عمل بکن، که خود اون تدریج موجب میشه که یک احیانا در یه مقطعی که چیزی مورد ابتلای طرفه اونجا آموزش نده یا تربیت نکنه و طرف مبتلای به یه ترک واجب یا حرامی بشه. این یه بخشه. میگین چرا اینجا این کارو نکردید؟ اینجا بایستی الان اون نماز میخوند، بایستی اون خمس میداد، بایستی چنین، بایستی چنان، یا میبایستی از این کار محرم اجتناب میکرد. میگه خب من رعایت شرایطو کردم و گفتم تدریجی برم جلو، که این با تدریج در واقع داره فوت یک مصلحتی الزامی میشه یا ایقاع در یک مفسده ای میشه به خاطر تدریج. این یک مصداق و نوع از اعمال تدریج و پرهیز از شتاب زدگیه. نوع دیگرش این است که نه، در غیر الزامیاته. خب چون مستحب آدمها رو دستشون رو گرفت، هم در دانش دینی هم در عرصه‌ای که حوزه اخلاق و معنویت اینا رو سوق داد و سیر داد مراحل بالا، خب در اینجا رعایت تدریج میکنه و آرام و متدرجن طرف را آگاهی میده یا تربیت میکنه یا امر و نهی میکنه، ولی در غیر الزامی ها اینجا خیلی اخف و معونتن، راحت تر میشه ما بگیم تدریج، در حالی که تو اولی کار دشوارتره دیگه. اینم یه مقدمه که تفاوت این دوتا را حالا توجه داشته باشیم و اینکه این تدریج و اینها گاهی در الزامیاته گاهی در غیر الزامیاته. این مقدمه سوم. این دو سه مقدمه برای ورود در بحث و داشتن یه دورنمایی از بحث تدریج ذکر کردیم. ما همون دیگه، همون عقایدم بودیم. عقایدم البته بعضیش الزامیه بعضیش غیر الزامیه، به همین دو قسم تقسیم میشه که معارف اعتقادی را آموزش بده یا به اون بخواد او را تربیت بکنه بر اساس اون، دقیقا به همین دو قسم معارف اعتقادی که جزء الزامیات مثل توحید و معاد و امثال اینها و معارف اعتقادی که نالا جزء ترجیحیات. خب با این با هم فرق میکنه دیگه.
رعایت تدریج به الزامات شرعیه این فقط باید از طرف شارع توی مورد معین.
حالا شما داری جلو جلو داری فتوا میدید، حالا باید بریم جلو دیگه. حالا اول بحثه، بریم بریم چی میشه. این دو سه مقدمه بود. حالا ما اصل این که وارد بحث بشیم، اصل رعایت تدریج به نحو مطلق که حتی شامل الزامیات بشه، ببینیم چه ادله‌ای میشه براش اقامه کرد که شما در هم مرحله تعلیم، هم در مرحله تربیت، هم در ذیل قاعده ارشاد، هم در ذیل قاعده هدایت و تربیت، هم در امر معروف و نهی از منکر، این سه چهار تا قاعده اصلی پایه فقه تربیت بود که پارسال بحث کردیم، سالهای قبل بحث کردیم. خب در همه اینها، حتی در الزامیات، ببینیم چه ادله‌ای میشه برای رعایت تدریج بیان کرد و ذکر کرد. حالا اهم و مهمی ادله رو من خیلی به ترتیب تنظیم نکردم، ولی همینجور ادله رو به یک چند تایی که میشه اینجا بحث کرد مطرح میکنم و بررسی میکنیم. یکی از ادله‌ای که ممکنه کسی برای جواز یا وجوب یا حسن تدریج بیاره عبارت است از خود عرض شود که روش تدریجی نزول قرآن و بیان احکامه. این یه دلیله، کسی ممکنه بگه که تدریج مقوله ای است که اصلا نزول قرآن و تشریع احکام یا ابلاغ احکام و عقاید و معارف از ابتدا یک امر متدرج و مرحله به مرحله بود، و حالا اگر هم قائل بشویم که قرآن نزول دفعی داره و بر پیامبر دفعتا نازل شده، ولی نزول تدریجی قرآن تردیدی نیست، نسبت به مردم و ابلاغ به مردم و جامعه یک امر تدریجی بوده، و این تدریج حتی در الزامیات هم بوده دیگه، یعنی در شرب خمر آیات به تدریج نازل شد، اینجوری که حالا مشهوره که ابتدا چیزی نبود تا تعدادی از سور نازل شده، بعد در سوره هایی نمیدونم عرض شود که به یه شکل خفیفی بیان شد، همینجوری تا رسید به این که شرب مسکر را به طور کلی منع کرد. حالا تو این تفاصیل هم آمده، آیاتش هم هست که حالا 3، 4، 5، 6 مرحله گفته میشه در نزول آیات مثلا خمر آمده و هاکذا در خیلی چیزهای دیگه هم همینطوره. حتی در خود نماز، رکعات نماز ما تدریج رو شاهدیم. این استدلال اول بر دو مقدمه استواره. مقدمه اول این که هم قرآن به تدریج نازل شد و تدریجا احکام و معارف را حتی اون الزامیاتش به جامعه عرضه کرد، و هم در سنت نبوی و ولوی ما شاهد یک تدریج و تدرج هستیم. اون چه هم که در قرآن نبود با سنت پایه‌ریزی شد، سنت هم یک سیر تدریجی داره، در یه مسیر تدریجی، حالا اسمش بذاریم تکاملی، اینها شکل گرفت. پس هم ابلاغ معارف و احکام در کتاب و قرآن، هم در سنت نبوی و ولوی یک مسیر تدریجی، مرحله‌ای و تکاملی رو طی کرد. این مقدمه اوله. سنت هم همین بحث خمس، نمیدونم چی چون همونایی که تو قرآن دیگه کلیاتش آمد و وارد جزئیات نشد، ما در زمان پیغمبر میبینیم یه بخشی از جزئیات آمده، بخشی اومده تو زمان ائمه، و همینجور تا زمان امام عسکری، همونطور که سابقا هم عرض میکردیم، پرونده ابلاغ احکام باز بوده. حالا ما به اعتقاد دیگرمون میگیم که الان هم هنوز اون پرونده بازه، منتها بازیست که برای اصل ظهوره، یعنی تا زمان حضور باز بود بیان معارف و احکام. این پروندهش در قرآن و سنت هم نبوی و بعد سنت ولوی تا پایان حیات امام عسکری صلوات الله علیه اجمعین باز بود. بعد البته زمان غیبت صغرا و کبرا بسته شد، یک بار دیگر هم باز میشه این پرونده در عصر ظهور. بنابراین یه پرونده بازی ما شاهد هستیم در عصر حضور پیامبر و ائمه، و بسته میشه در زمان غیبت، ولی باز در زمان ظهور اون پرونده باز میشه. پس این یه تدریج در یک شعاع خیلی وسیع رو ما میبینیم، و این تدریج اختصاص به یک معارف و احکام غیر الزامی هم نداره، هم در غیر الزامی ها بوده، هم در الزامیات بوده، به حیثی که مسلمان در اون کسی که در اون 4 5 سال 7 8 10 سال مثلا مکه مسلمان بوده و از دنیا رفته اصلا خبر از خیلی از این جزئیات و تفاصیلی که حتی در مدینه پای ریزی شده نداشته و احیانا اصلا مرتکب هم می شده بر خلاف، چه برسه حالا با اونچه که در طول دوره بعد از پیامبر به تدریج این همه تفاصیل احکام آمده، این تفصیل هایی که در روایات ما راجع به احکام نماز، روزه، خمس، زکات چی داریم، اینو که خیلی هاش اون وقت ممکنه که رعایت هم نمی کردن. این تدریج، این مقدمه اول. پس ما در نظام ابلاغ دین و تشریع شاهد یک امر تدریج و بیان سلسله ای و متدرج و مرحله ای هستیم. بله، یعنی حالا اینا با عنایت به نکته ای که شما اشاره میکنید عرض بکنیم که این تدریج هم انواعی داره. یک نوع اینه که اصلا اصل حکم بیان نشده بعد بیان میشه، یک نوع اینه که حکم از حالت غیر الزامی پیدا میکنه بعد الزامی میشه، یه نوع اینه که اصلش بیان میشه ولی قیود و شرایط و مقیدات و مخصصاتش اینا به شکل منفصل بیان میشه. نه، همه تدریجه، همه بیان تدریجی است. یعنی اینایی که در اصول و پارسال بحث کردیم در مخصص متصل، منفصل و مقید منفصل، چیزایی که خیلی هم بحث شد، نسخ و تخصیص و چونها، این منفصلات همه بیانهای تدریجی است که به تکمیل میکنه حکم را. گاهی هم حالا تدریج هم در اصلش نمیگفته تا زمینه فراهم بشه و بعد فرموده آیه نازل شده. این استدلال اول بر دو مقدمه استواره. این مقدمه اولش بود که تدریج و تدرج در نزول آیات و صدور روایات و ابلاغ احکام و معارف در طول 267 سال، 267 سال، 270 سال، 70 چند سال. ضمن این که حالا در عصر ظهورم باز یک بار دیگه این پرونده باز میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که خب این عرض شود که حجت دیگه، بالاخره این بیان تدریجی و مرحله ای میتواند در واقع الگوبرداری بشه و در تعلیم و تربیت هم ما ازش استفاده بکنیم، برای اینکه با این بیان که این تدریج و تدرج در بیان احکام و معارف فلسفه‌ای داره و مناطی داره، ما اون منات را میتوانیم در کارهای تعلیم و تربیت هم تسری بدیم. این همین است که گاهی حالا تو این کتاب ها میاد از روشنفکرها غیر روشنفکرها فرقی هم نمیکنه، خیلی ها ذهنشون میاد باید بگیم این مقدمه دوم بهش اضافه بکنیم که بتونه یک استدلال فنی بشه. مقدمه دوم اینه که تنقیح منات میشه این قصه، چون همینجوری این فعل شارع است و بیان احکامه، اما این که برای یک مبلغی که حالا میره رفت و یک کشوری میخواد تازه کار شروع بکنه بگیم شما هم همینجوری تدریجا اقدام بکن و مرحله ای برنامه ریزی بکن، اینم تجویز اینجوری بکنیم با این مقدمه دوم که همانطور که پیامبر و معصومین این اقدام را کردند شما هم می توانید این اقدام را بکنید. چرا؟ مقدمه دوم میگه منات همون مناته، همون مناطی که در تدرج در تشریع بود در این تدرج در برنامه‌های ابلاغ و تعلیم و تربیت دینی در یه محیط و جامعه‌ای وجود داره. این مقدمه دوم. و با این مقدمه در واقع از این روش به کار بسته در کار دین می شود در آغاز دین و پای ریزی دین در ترویج ثانوی دین در محیط های بعد می شود بهره برد. این دو مقدمه که این استدلال را به این شکل به نتیجه می رسونه. حالا در بررسی این استدلال به نکاتی باید توجه کرد. یک نکته این که عرض شود که در مقوله سیره ما همونطور که در اصول ملاحظه کردید و گفته ایم سیره به دو سه قسم تقسیم میشه. یکی سیره عقلاست، یکی سیره متشرع است که اون بحث های خودشو داره و یکی سیره معصومه که بارها گفتیم سیره معصوم قابل استفاده است و چند بارم در بحث های اصول گفتیم که یکی از نقص های اصول ما اینه که هم در سیره عقلا هم در ارتکازات عقلا نقص هایی داره و باید تکمیل بشه و هم در سیره عملی معصومین، یعنی قواعدی داره سیره عمل معصوم که تو اصول تکمیل نشده و نیاز به کارهای بیشتری داره. همینجا من چند بار گفتم که این سیره این که میگه امام حسن صلح کرد و امام حسین عاشورا را به وجود آورد و امام باقر و صادق اونجور عمل کردند و اینها، این سیره ها معمولا تا الان به حالت برداشت های تحلیل های غیر اجتهادی فنی از اینا داریم و اگر بخواد فنی بشه باید اصول بیاد پایه های این سیره ها را از لحاظ میزان دلالت اونها خیلی قوی تر بحث بکنه. بحث شده است و سیره معصوم که تا چه حدی دلالت داره دوره منم اینا بحث شده ولی جای بحث های خیلی بیشتر داره. خب حالا اونچه که ما در نکته اول میخوایم بگیم که اینه که این استدلال الان در واقع مبتنی بر سیره است. حالا سیره معصوم هم که میگیم اینجا این یه که اینجا سیره رو داریم بررسی میکنیم که معصومین اینجور عمل کردن، تدریجی ابلاغ احکام کردن. نکته دومم اینه که این سیره اینجا فراتر از سیره معصومه، اینجا در واقع میاد تو سیره خدا داره بحث میکنه، این خودش دیگه یه چیز دیگه ایست و با تفاوتهای خودش. ما داریم میگیم سیره خالق عالم و مشرع دین رو داریم بررسی میکنیم که خدا اینجوری عمل کرده. اونی که تو اصول دیدی همون سیره معصومه، همون جام نیاز به کارهای بیشتر داره و علاوه بر اون ما یه سیره خدا داریم. یعنی وقتی میگیم که قرآن چگونه عمل کرده یعنی سیره خدا. و اینا مطلب دومه که این خودش اون وقت حرفای همون حرفای قبلیه در سیره معصوم غالبش اینجا ارتباط داره ولی ملاحظات ویژه‌ام پیدا میکنه. اون وقت این سیره خدا، حالا میگه سیره خدا دیگه، سیره خدا رو اگر بخواید ببینید اون وقت جای دقت‌های دیگه و بیشتری هم هست. سنت‌های تکوینیش نه، سنت ناظره به تشریعشه. حالا اینه که اون وقت تو قرآن یه باب جدید باز میشه، تو تعلیم و تربیت هم این خیلی مهمه. ما مدالیل تربیتی که از قرآن استخراج میکنیم اینا الان قسمه اینه، بخشی از این مدالیل مضامین خود آیاته. یعنی آیه داره میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، و جادل هم بلتی احسن. میگیم که قرآن داره توصیه میکنه، مضمون سخن خدا اینه که اینجوری در تربیت عمل بکنید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، آمرو بالمعروف، نمیدونم چی، این فرمانهایی که به مسائل تعلیم و تربیت داده، این یه نوع قواعد مسائل تربیتی است که در قرآن که مضامین قول خداست، مضامین آیاته. و عرض شود که و اما نوع دوم اینه که ببینیم خدا چگونه عمل کرده در مقام تربیت، چگونه سخن گفته در مقام تربیت. نگفته که این کار بکن یا اون کار بکن، ولی خود او در مقام نزول انزال قرآن اینجوری سخن گفته، اینجور رفتار کرده. این کیفیت رفتاری خداست در آینه قرآن و نزول وحی. این مثل این که خیلی جا دیدید دیگه، میگیم که مثلا این کلمه رو خدا 100 بار تکرار کرده، این کلمه رو 10 بار گفته، بعدم ازش میخوایم یه چیزی در بیاریم. مثلا میگیم کلمه الله مثلا در قرآن 1000 بار به کار رفته، رب مثلا 300 و خورده‌ای بار به کار رفته، رحمان مثلا 100 و خورده‌ای بار به کار رفته، رحیم 100 و خورده‌ای بار به کار. این الان دیگه او که نگفته این و این، ولی ما از نوع حرف زدنش میاییم. این دومی همون نگاه درجه 2 به قرآن، و اینکه میخوایم با این نگاه درجه 2 رفتارهای قولی او را تحلیل بکنیم. این در واقع نگاه درجه 2 که میخوایم سنت‌های حاکم بر سخن او را استکشاف بکنیم. این نوع دومه. این نوع دوم البته در کلام معصومین هم میاد. معصوم هم وقتی سخن میگه اونجا یه چیزایی مدلول لفظی مطابقی تزمنی التزامی و مدلول کلام اوست. نوع دومش اینه که نه، اون سنن حاکم بر سخن گفتن معصوم رو میخوایم کشف بکنیم، که معصوم اینجوری حرف میزنه و با اینجوری حرف زدنش اون وقت میخوایم یک معرفتی یا حکمی یا مضمونی رو استفاده بکنیم. این ای از اون نکات خیلی مهمه که تو خیلی بحث‌های تعلیم و تربیت تو حوزه‌های دیگه هم استفاده میشه. بنابراین حالا ما رفتیم تقریبا به سمت یه بحث اصولی کلانتر. ما میگیم آقا به عبارت دیگر یک سنت‌های فعلی داریم که معصوم داره، که قیام میکنه یا صلح میکنه یا چنین میکند یا چنان میکند، یه نوع سنته. یه سنتی داریم که سنت قولی است، نه به معنی که مضمون قولش چیه، نه قواعد حاکمه بر قول او چیست. قواعد حاکمه بر قول این غیر از سنت قولی است که توی اونجا تقسیم میکنن. این سنت را تقسیم میکنن به سنت قول و فعل و تقریر. قول که میگن یعنی این که چی گفته. ما اینجا این سنتی که ما میگیم اون قاعده حاکم بر قوله، نه مدلول قوله. این نوع رفتار گفتاری اوست، این جمع بین این دو تاست، رفتاری است که حاکم بر گفتارشه. اینکه امیرالمومنین از استعارات و کنایات بهره میگیرن در سخن گفتن، امام دیگری اونجور سخن نمیگه، این فلسفه چیه؟ چی میشه از این استفاده کرد؟ این یه بحث مهمه. بنابراین مقوله سیره به عنوان رفتارهای عملی یک بحث، این یک. و سیره حاکم بر اقوال اینم یه چیزیست غیر از خود مدلول قول. و هم در باب قرآن این بحث صادقه، هم در باب ائمه. اینا به جای کار و بحث داره که انشالله فردا بکنیم.